سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فردا است. روزنامه نیویورک تایمز میگوید بین 40 تا 100 نفر در حمله نیروهای امنیتی به مردم ماهشهر کشته شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد با محکوم کردن کشتار معترضان خواستار محاکمه همه عاملان و آمران سرکوب شد. و فرماندار شهرستان قدس میگوید او به نیروی انتظامی دستور شلیک داده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارشی درباره اعتراضات اخیر ایران نوشته که تنها در حمله نیروهای سپاه پاسداران به معترضان پناه گرفته در یک نیزار در ماهشهر نزدیک به 100 تن کشته شدند. این روزنامه که با ساکنان محلی و خدمه پزشکی در این شهر گفتگو کرده، در گزارش خود آورده است که حکومت سپس اجساد کشته شدگان را با کامیون به نقطه نامعلوم منتقل کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، در بسیاری از نقاط نیروهای امنیتی به سینه و سر معترضان که اکثرا جوان و بیکار بودند تیراندازی کردند. به گفته شاهدان عینی، با آغاز اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین، معترضان توانستند به مدت 3 روز کنترل بخشی از ماهشهر و حومه آن را در اختیار بگیرند و جاده‌های منتهی به آن را ببندند. این در حالی است که با گذشت بیش از 15 روز از آغاز اعتراض‌ها، مقام‌های دولت از اطلاع رسانی درباره حوادث ماهشهر خودداری کردند. پیشتر فرمانده این شهر گفته بود تعداد کشته‌ها بعداً اعلام خواهد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه کشتار و سرکوب خونین معترضان به افزایش قیمت بنزین در ایران را محکوم کرد و خواستار محاکمه همه عاملان و آمران آن شد. در بیانیه این سندیکا آمده که هیچگونه توجیهی برای این سرکوب‌ها وجود ندارد و جمهوری اسلامی با فریبکاری مدعی می‌شود که اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران اعتراضات و تجمعات را حق مسلم تمام اقشار جامعه، اما از کارگران و معلمان و دانشجویان و مزد به گیران دانسته و با خانواده‌های جانباختگان اعتراضات اخیر همدردی کرده است. این بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط کلیه بازداشت‌شدگان و معرفی و محاکمه کلیه آمران و عوامل کشتار مردم شده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز در تیتر نخست وبسایت خود در روز یکشنبه 10 آذر با اشاره به کشته شدن دست کم 180 تن در اعتراضات آبان ماه، وقایع این ماه را بدترین نارامی در ایران در 4 دهه گذشته توصیف کرده است. فرماندار شهرستان قدس اعلام کرد دستور شلیک به سمت معترضانی که وارد فرمانداری شدند را او صادر کرده است. لیلا واثقی در مصاحبه با روزنامه ایران گفت که به نیروی انتظامی دستور داده به هر کس که وارد ساختمان فرمانداری شد شلیک کنند.
اونها در رو شکندن، داخل شدن، لباسش همونی که میبینی، لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیروی انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنید.
به گفته فرماندار شهرستان قدس، سپاه پاسداران از روز اول اعتراضات در سرکوب معترضان این شهرستان فعال بوده است. لیلا واثقی تعداد کشته شدگان در جریان شلیک ماموران در فرمانداری و همچنین اعتراضات در نقاط دیگر این شهرستان را اعلام نکرد. وبسایت کلمه تعداد کشته شدگان در اعتراضات قلعه حسن خان مرکز شهرستان قدس را 8 تا 10 تن اعلام کرده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. و اما 14 روز پس از شروع اعتراض‌های اخیر ایران، اینترنت در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان کماکان قطع هستش و مقام‌های حکومت ایران گفتند که وصل کامل اینترنت این دو استان به دلیل مشکلات امنیتی صورت نمیگیره. همین موضوع توجه رو به سمت استان سیستان و بلوچستان جلب کرده و در خبرهایی که از این استان منتشر شده نشون میده که اعتراض مردم در شهر سرباز به بازداشت یک روحانی سرشناس بلوچ منتقد سیاست‌های حکومت خبرساز شده. همراه هستیم با عبدالستار دوشوکی. من عذر میخوام از آقای دوشوکی برای اینکه فامیل ایشون رو اشتباه تلفظ کردم. همراه هستیم با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان که از طریق تلفن همراه ماست. آقای دوشوکی، خوش اومدید به این مجله خبری رادیو فردا. برای ما میگید که در واقع آغاز این اعتراضات از کجا بوده و چرا شکل گرفته؟
این بعد از افزایش قیمت بنزین حدود 10 روز پیش در روز جمعه، برخی از علمای اهل سنت در نماز جمعه از جمله مولانا عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، امام جمعه ایران شهر و همچنین مولوی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه ای که از روستاهای شهرستان سرباز به نام پیشامگ اعتراض کردند و گفتند که ادعای دولت مبنی بر اینکه افزایش بنزین موجب افزایش بقیه اقلام زندگی نخواهد شد کاملا نادرست هست و این تصمیم یک تدبیر نادرست بوده و باید تجدید نظر بشه. و خود مولوی کوهی هم گفته بود خب الان مردم تظاهرات کردن، اعتراض کردن، ولی به جای حل مشکل معترضان رو میکشید و حکومت جمهوری اسلامی اگر فکر میکنه که یک حکومت اسلامی است مثل پدر با فرزندان خودش برخورد میکنه، هیچ پدری فرزندان خودش رو نمیکشه و این برخورد نظامی با ملت ایران همه رو ناامید میکنه و ما از همه سازمانهای حقوقی انتظار داریم در این مورد دخالت بکنن و مانع سرکوب معترضان بشن. اون چی که نیروهای امنیتی، سپاه، اطلاعات، قوه قضاییه برداشتی که از سخنان ایشون کردن اینه که این بود که ایشون سازمانهای حقوقی خارج از کشور مثل عفو بین الملل یا دیدبان حقوق بشر یا سازمان ملل و غیر رو دعوت میکنه که به امور داخلی ایران دخالت بکنه. به همین دلیل ایشون رو فراخواندن به دادگاه ویژه روحانی در مشهد به تعدادی از همراهانشون و در اونجا بازداشت کردن که خودشون ادعا میکنن مهمان ما هستن. و بعد از اون خب طبیعتاً اعتراضاتی صورت گرفت. قبل از اون هم در استان سیستان و بلوچستان در بسیاری از شهرها از جمله چابهار، ایرانشهر، خود سرباز و زاهدان تظاهراتی بر علیه افزایش بنزین صورت گرفته بود. من این رو هم تاکید بکنم که افزایش بنزین روی مردم در منطقه مثل استان سیستان و بلوچستان که فقیرترین استانهای کشور هست تأثیر بسزایی داره. بلافاصله بعد از اون به عنوان مثال سرویس تاکسی در شهرهایی مثل چابهار دو برابر شد. این رو هم به خاطر داشته باشیم که با توجه به بافت روستایی استان سیستان و بلوچستان و جمعیت کمی که در مقایسه با بقیه استانها داره، در همه روستاها مدارس وجود نداره. کودکان ناچارن که از طریق سرویس های وانتی یا سرویس های مدارس روستایی به روستاهای همجوار یا روستاهای دوردست برن.
بله آیه دوشوکی،
قیمت بنزین زیاد بشه.
آیه دوشوکی، برگردیم به ماجرای اعتراضاتی که صورت گرفته. آیا این اعتراضات که گویا محل اصلی اون شهر سرباز بوده منجر به درگیری هم شده یا اعتراضات مسالمت آمیز بوده؟
نه خیر، اعتراضات از همون روز اول منجر به درگیری شده. در خود راسک در همون شهرستان سرباز تیراندازی های صورت گرفته، چندین نفر زخمی شدند که زخمی شدن چندین نفر مورد تعداد خیلی زیادی هم دستگیر شدند. ما از حداقل میتونیم بگیم در همون روز در شنبه گذشته حداقل 10 نفر دستگیر شده بودند و بعد از پایان تظاهرات هم به خونه ها رفتند و تعدادی رو دستگیر کردند. گزارش هایی رسیده بود مبنی بر این که 2 نفر کشته شدن که من نمیتونم این گزارش رو تایید کنم چون هنوز تاییدیه اون به دست ما نرسیده، ولی واقعیت اینه که هر کجا که مردم جمع شدن، چه در چابهار چه بخصوص در رابطه با مسئله دستگیری مولوی فضل الرحمن کوهی در منطقه سرباز، درگیری های صورت گرفته و تیراندازی های زیادی هم شده که ویدیوش در فضای مجازی موجود هست.
آیه دوشوکی، آیا هیچ اطلاعی از سرنوشت مولوی کوهی در دست دارید؟ آیا مقامات مسئول نسبت به بازداشت ایشون واکنشی نشون دادن؟
آخرین تماسی که خود مولوی فضل الله کوهی گرفته بود صبح روز شنبه بوده که گفتند هنوز در اختیار قوه قضاییه در مشهد هستند و مشخص نیست که ایشون رو آزاد میکنن. دیشب خبرایی بود مبنی بر این که به علمای اهل سنت گفتند که ایشون به زودی آزاد میشه و شما هم سعی کنید که مردم رو به آرامش دعوت کنید.
سپاسگزارم از آقای دوشوکی. متاسفانه وقت ما به پایان رسیده. شنیدیم از عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، و اما علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، روز یکشنبه در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران درباره جایگاه مجلس در کشور گفت که این جایگاه پس از رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
کمتر از 2 هفته پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران که با افزایش قیمت بنزین آغاز شد، علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه در نشستی خبری در واکنش به انتقادها درباره نحوه تصمیم گیری در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت:
بله، من مطلع بودم، در اتفاقا پنجشنبه هم با آقای رحمانی صحبت کردم راجع به بعضی از مشکلات این امر. اما در محل اجرا بله، اقناع عمومی حتما لازم بود و الان هم هست به نظر من، هنوز ابعادش روشن نیست.
او در واکنش به انتقادها به شورای سران قوا که به جای مجلس اقدام به تصمیم گیری در افزایش قیمت بنزین کردند، این چنین پاسخ داد:
این امر موقتی است، یعنی رهبری برای شرایط فعلی فرمودن که یه سازوکارهایی در این شورا در نظر گرفته شد. البته در اون شورا هم واقعا مقید هستیم که قانون‌گذاری نشود. این موقت فقط برای همین بحران فعلی است.
حسن روحانی، علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی در شورای سران قوا عضویت دارند و تشکیل آن به دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. رئیس مجلس ایران همچنین در واکنش به اعتراضات اخیر سراسری در کشور همچون دیگر مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی بخشی از معترضان را آشوبگر توصیف کرد.
مشکل اونجاست که این تبدیل میشه به یک نوع رفتار خشونت‌آمیز، استفاده از سلاح سرد، سلاح گرم. یکی از این شهرها افتادن تیربار هم استفاده کرد. این اشکاله.
در حالی رئیس مجلس ایران مدعی استفاده شماری از معترضان از سلاح شده که تصاویر ویدیویی بیشماری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده عکس این ادعا را نشان می‌دهد، به طوری که به طور واضح نیروهای امنیتی و ضد شورش حکومت ایران به طور مستقیم در حال شلیک به معترضان هستند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل در اعتراضات اخیر دست کم 161 نفر از شهروندان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. اما علی لاریجانی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره نقش و جایگاه مجلس گفت: وظیفه مجلس به گفته او ریل گذاری پس از رهبر انقلاب است.
اینکه یک نهادی که امام فرمودن در رأس امور هست به معنای این نیست که در همه امور دخالت میکنه، تصمیم میگیره. بالاترین مقام در کشور رهبری است، مرتبه بعدش مجلس است، ریل گذاری میکنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان، در ارزیابی این بخش از سخنان علی لاریجانی به رادیو فردا این چنین میگوید:
چیزی که قرار هست بعد از آقای خامنه ای شکل بگیره، چیزی که قرار هست آقای خامنه ای تحویل بده، در این ساختار طبیعتاً دولت جمهوری اسلامی نباید قدرتمند باشه، رئیس جمهور دیگه نباید به قانون اساسی نفر دوم باشه و طبیعتاً مجلس شورای اسلامی هم نباید به یک شاخ، به یک رقیب برای نهاد رهبری یا رهبر سوم جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
همچنین قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده سابق مجلس، معتقد است هیچگاه مجلس در عمر 40 ساله جمهوری اسلامی در رأس نبوده است.
مجلس هیچ وقت در رأس امور نبود. در زمان آقای خمینی هم مجلس میخواست در مسائل جنگ و اینا دخول بکنه و ایشون گفت تو چه حق مثلا دخالت نداره. مجلس حتی نظارت هم نمیتونه بکنه. مثلا نهادهای گردن کلفت کشور که زیر نظر رهبره حتی از تحریم تفحص مجلس معاف.
اما رئیس مجلس ایران در نشست رسانه‌ای خود درباره موضوع رابطه با آمریکا گفت که درهای گفتگو با این کشور بسته نیست.
اراده سیاسی برای حل این موضوعات همیشه هست، یعنی بن‌بستی به نظر من نیست و افرادی هم هستن الان گفتگوهایی داره میکنن، برخی از کشورها هم داره تلاش میکنن، ما هم درها رو نبستیم. همینقدر عقل رو اگر مسئولین آمریکایی داشته باشن که از تجربه گذشته استفاده کنن، خب میتونن این مسئله رو حل کنن، راه بسته نیست.
این اظهارات در حالی است که آیت الله علی خامنه ای هر گونه مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی ممنوع اعلام کرده و در آن سو نیز مقام‌های دولت آمریکا هم اعلام کردند تا تغییر رفتارهای جمهوری اسلامی در برخی حوزه‌ها به سیاست فشار حداکثری خود ادامه خواهند داد. کمتر از دو هفته پس
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدیم. ساعت 15:15 بعد از ظهر هست، به وقت تهران. کم کم داریم به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. فرصت دارم تا شماره پیامگیر جدید رادیو فردا رو اعلام کنم: 00420221122113. شماره پیامگیر جدید ما هست، میتونید تماس بگیرید با ما، نظراتتون رو در مورد آنچه که در ایران و جهان در حال رخ دادنه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.